الحمد والثناء لعین الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله امناء المعبود. یکی از القاب بسیار قیمه و عرشی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، لفظ شریف خلیفت الرحمن است. بحث خلیفه به معنای اصلیش را در شرح رساله گرانقدر انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه به محضر عزیزان تقدیم داشتیم که باید خلیفه به صفات مستخلف باشد. اگر خدای تعالی در آیه کریمه انی جاعل فی الارض خلیفه به تمام موجودات نظام هستی می‌فرمایند که من خودم برای خودم در عالم خلیفه جعل می‌کنم، که یکی از موارد مجعولات در قرآن کریم جعل خلیفه است در عالم. عزیزان ما، سروران ما می توانند تلاوت هر دوره ای از دورهای قرآن را بر اساس فهمیدن موضوعی از موضوعات علوم و معارف حقه الهیه قرار بدهن. یک دوره تلاوت قرآن را به مثل اگر خواستیم در یکی از موضوعات شریف علمی، عرفانی، قرآنی تحقیق کنیم در قرآن، میتونیم مبحث جعل قرار بدهیم که خداوند در کجاها بحث جعل را پیش آورده است. در مورد آفتاب و ماه، در مورد شبان روز، در مورد تاریکی و روشنایی، حق حرف از جائل الظلمات و نور، در مورد خلیفش انی جائل فی الارض خلیفه، هر کجایی که حرف از جعل پیش آمده است تحقیق بفرمایی. بعد بدانید که الفاظ قرآن بر اساس تشابه لفظی بین موضوعاتی که لفظ واحد در اون موضوعات به کار می رود، باید بدانیم که یک نحو ارتباطی بین اون موضوعات در قرآن است که در مورد اونها لفظ واحد به کار می رود. مثلا چه رابطه‌ای بین خلیفت الله است که خداوند حرف از انی جائل فی الارض خلیفه می کند، یا چه رابطه ایست باز در مورد همین خلیفه که وقتی خداوند می خواهد داوود پیغمبر را به عنوان پیغمبری و امام مردم قرار بدهد، حرف از جعل امامت برای داوود در قرآن دارد، یا بین ظلمات و بین نور و بین خلیفت الله با جعل خلیفه داوود به عنوان پیغمبر چه نحوه ارتباطیه که اونجا هم حرف از جعل نور و ظلمت پیش آمده، مگر ظلمت جعل بر می داره؟ یا این معنای جعل که من قرار دادم مثلا داوود را به عنوان خلیفتن لناس، یا من جائل هستم همیشه خلیفه در عرض، یا این که من جعل میکنم آسمانها و زمین را، اینها چه رابطه بینشونه؟ و این کلمه جعل در این آیات به چه معنا هست؟ آیا فقط به یک ترجمه اکتفا کنیم؟ من آدم را خلیفه خودم قرار دادم، من آسمانها و زمین را بر اساس حق قرار دادم، همین یک لفظ قرار را اکتفا کنیم؟ آقا جان روحی فدا از حضرت علامه طباطبایی علیه الرحمه نقل می‌فرمودند که اونجاهایی که می‌بینید الفاظ قرآن با همدیگر تشابه دارند، در اون امور دقت کنید. مثلا یکی از دستورات بسیار عرشی و شریف قرآنی ما این است که هر سوره ای را می‌بینید که با یک ریشه کلمه شروع می‌شود، اون سوره ها در روایات ما یه دستورات خاص بهش میدن. مثلا فرمودن شب قبل از خواب مسبحات ست بخونی، سوره حدید سبح لله ما فی السماوات و الارض، سوره هش سبح، سوره جمعه یسبحو، سوره صف سبح، سوره تغابن یسبحو، سوره اعلا سبح. ببینید این الان شش تا سوره یا با سبح یا با یسبحو یا با سبح، بالاخره همه از ماده تسبیح هم. بله، زود چقدر روایات ما در این که شبها قبل از این که بخوابید مسبحات ستر رو بخونید، چه خبر باشه؟ این سوره ها چه ارتباطی با هم دارن که تابلوی ورودی این سوره ها را این کلمات تشکیل میده؟ البته کل قرآن از باب اینکه یک واحد هماهنگ است، به دلیل اینکه تمام سوره های قرآن مصدر به بسم الله الرحمن الرحیم، و اگر تازه در یک سوره هم مثل سوره مبارکه براءت که با بسم الله الرحمن الرحیم رسما شروع نشده، اما بالاخره باز با شروع شده، اینم خودش حرفیه. حالا درسته که سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده، اما بازم اتفاقا این سوره با شروع شده، براءتون من الله و رسولهی چه الاخر، باز با شروع شده. همونطوری که در روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماین که تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم، سوره هم جمعه، و تمام اسرار بسم الله الرحمن الرحیم در اون بای بسم الله جمعه، باز که انهو بای بسم الله الرحمن الرحیم جمع است و کل این آیه تفصیل این جمعه. خلاصه اگرچه قرآن در 113 سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده و در یک سوره اش با بسم الله الرحمن الرحیم با این ترکیب شروع نشده، با این شرح شروع نشده، با این مقام تفصیل آغاز نشده، بلکه در سوره براءت هم به مقام جمعی باباس این سوره شروع شده، بالاخره اون مقام جمعی اینجا آمده، ولو این که تفصیلش نیامد، اما اون جمعی با بسم الله الرحمن الرحیم در کل سوره های قرآن اینجا هم آمده. چون قرآن را می توانید چند جور تفسیر کنید، چند جور. یک، تفسیر حرف به حرف، حرف به حرف، مثل اون آقای عارف جیلی، جیلی بزرگوار که 19 جلد کتاب نوشته در مورد 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم. بای بسم الله یک حرف، سین یک کتاب، میم یک کتاب، الف الله یک کتاب برای این الف نوشته. این الف یعنی چه؟ حالا به تعبیر شریف آقا جان فرمود او به اندازه ظرفیت خودش این مقدار کتاب نوشته. بازم ممنون او، خیلی زحمت کشیده. و متاسفانه اینم جز به کتاب هایی است که اصلا نسخهش رو در دست نداریم. آدرس داریم که یه همچین کتابی 19 جلد در 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده، اما این کتاب هنوز گیر نیامده که ببینیم این آقای مفسر قرآن، این مفسر بسم الله الرحمن الرحیم راجع به باء بسم الله در این یک جلد اول چیکار کرده، چه حرفای پیاده کرده، چی جوری پیش رفته، و ببینیم چه خبرها این آقا داره. نه یه وقتی میتونید قرآن را کسی بشوید، جانی پیدا بفرمایید، قوتی بگیرید، قرآن را به صورت متن و شرح حرف به حرف تفسیر بفرمایید. چطور؟ به این صورت که بر اساس انزال قرآن از باء بسم الله الرحمن الرحیم شروع بفرمایی تا آخر قرآن، آیه به آیه. نه، جناب علامه شهران، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان از راه آیه به آیه بحث فرمودن. یعنی این آیه قرآن را با اون چند آیه قرآن که با این تناسب داره بحث میکنه، میگه معنای این آیه را از اون چند تا آیه بفهم، اون آیه را از اون چند تا آیه بگیر. ولذا به تعبیر علامه طباطبایی تفسیر ایشون آیات قرآن آیات به آیات، سوره به سوره است. اما هنوز به اون صورت ما از بزرگان ما، اهل معرفت ما، تفسیر حرف به حرف قرآن نداریم. اینم یه عالمی، اینم یه وادی عجیبیه که تفسیر حرف به حرف. یعنی چه؟ یعنی بفرمایی جایی برسیم، جانی پیدا بکنیم، عالم رو بخوانیم، حروف را بخوانیم، که یک پارچه عالم حروف حق، قرآن حروف الهی است. ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم از اول قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم با یعنی چه؟ با یعنی چه؟ به واسطه سین با رو تفسیر کنیم. بسم الله حرف دوم چیه؟ سینه. با بشه مد، بشه قضا، بشه جمع، بشه وحدت، بشه واحد. سین بشه قدر او، شرح او، تفصیل او. اون جمع این تفصیله، اون قضاست این قدره، اون متن این شرحه، اون اصل این فرعه. دوباره همین سینی را که مقام شرح با هست، همین سین باز جمع میشه. بگیم آقا خود سین باز یعنی چه؟ میخوای سین را بفهمی یعنی چه؟ میم را شرح او قرار ده. میم را، میم چیه؟ میم را شرحش کن. خب دوباره سوال پیش میاد آقا میم شرحش چیه؟ میم به چه معنا؟ باز میم را جمعش کن، دوباره الف الله را شرح او قرار بده. عرض کردم یکی از این افسوس هایی که برای من و شمای اهل علم باقی میمونه اینه که دست نیافتیم به این آقایی که 19 جلد کتاب در مورد بسم الله الرحمن الرحیم نوشته، ببینیم هر حرف را چجوری تفسیر فرمود، چجوری بیان میکنه. آقا جان قبل به طرف این وره، اون گوشه میشه نماز خون که حواس رو پرت نکنه. اون عزیزان رو راهنمایی بفرمایید نماز میخونن، اون گوشه جای خوبیه، هم حواس خودشون جمع پرت نمیشه، هم ما رو پرت نمیکنن. دوباره میخواهی الف الله رو مد قرار بده، اون لام اول الله رو شرح او قرار بده. الله اکبر، ببینید چه قرآنی میشه، چه قرآنی میشه که به تعبیر شریف روایت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید، ما این حدیث را ببینید در روایات ما من حروف من القرآن الا وله الف سبعون معنا، هیچ حرفی از حروف قرآن نداریم مگر اینکه برای هر حرفش 70,000 معنا. اینا رو کی با تی ببره؟ خدایا آی قربان اهل بیتمون بشویم. آه چرا؟ ای بنی امیه خدا لعنتتون کنه، ای بیچاره مردم افرید خدا شما رو لعنتتون کنه، چرا نگذاشتید این علوم برای ما برسه؟ ما که مردیم از دست حرف نشنیدن. آه این شجره خبیثه بنی امیه اون چنان رود بیکران علم امامت ما رو بست که ای خدا علامه هدی شاگردی از شاگردان مکتب امیرالمؤمنین 400 جلد کتاب در زندگی نامش آقایون آوردن، فرمودن 400 جلد کتاب نوشته، فقط 70 جلد کتاب در فقه نوشته و امیرالمؤمنین با اون عظمت یه نهج البلاغه داشته باشه؟ ای خدا این شجره خبیثه چه کرده؟ دیشب برزتون نرسوندیم، دیروز بود دیشب، گفتم که این دین خدا را اون دشمن قداربند کثیف زیرک و دوستان جائل ناآگاه دین خدا را اسیر کردیم. خب آقا جان، آدم به خدمت امیرالمؤمنین آقا خودشون فرمود آقا من اگر بخواهم باء بسم الله الرحمن الرحیم را برای شما شرح کنم، تفسیر کنم، بیان کنم، اینها کتاب بشه، شما بنویسید، من املا کنم، شما قلم به دست بگیرید، بنویسید، اینقدر باید کتاب بشود که در روایت آقا داره، اینا رو تو شرح دفتر دل کجاها اینو آوردم، نگاه بفرمایید که روایت آقا جان داره که فرمود، حالا اینا را اونجا آوردیم که آقا این رو باز داره به مطابق این ذهن بیچاره راوی که از آقا حرف شنیده آقا داره حرف میزنه، وگرنه حرف و غین حرفا در تمثل معراجیه خاتم انبیا روایت داریم که پیغمبر اکرم تمثله. الان چجوری جناب عالی در خواب چه اشکال و صور چجوری میبینی؟ در بیداری که اونجوری نیست که، عالم مثال حسابی داره. اینها رو میخواهید به سرش، به اسرار و انشاءالله دست پیدا بفرمایید، باید زحمت بکشید، یه تنبکار بدید، معرفت نفس بخونید، اون حرفا براتون حل بشه. روایت داریم که پیغمبر در شب معراج، اینها آقا جوان، دانشجوی گرامی، برادر جان، دبیرستانی ها، جوان ها و محصلین عزیز، اینها درس بحث میخواد، باید بنشینیم کلمه به کلمه برای شما برهانش رو پیاده کنیم. خیال نفرمایید نعوذ بالله اهل بیت ما همینجور یه حرفی زدن و آخوندا برای بیان اون حرفای اهل بیت حرف ندارن. حرف فراوان جان، شما تن به کار بدهید، یه زحمتی بکشید آقا، یه چند سباهی زانو بزنید پیش امام به سرهای اسیر، اینا برای شما حرف پیاده میکنن، حرف داره. الان این حدیث را بخواهی شرحش کنی، بازش کنی، تبیینش کنی، بنده طلبه بیچاره با این نداریمون، با این فقرمون بخواهم راجع به این حدیث براتون حرف بزنم، با چقدر حرف بزنم؟ تازه ما که در مقابل این علما بزرگان اینها یه پشهی به حساب نمیاییم و اصلا قابل قیاس نمیشه کرد با اهل بیت هیچ کس را، اونها زبان باز کنند و شرح کنند چی بشه این حدیث معراج را که پیغمبر اکرم میفرماید در شب معراج. آقا جان از شبهای بعد یه جوری بشه که من این مقداری بنده یک گرفتاری که دارم حواس پرت میشم،
آره جان اون دم را یه جوری آقا برای نمازتون، برای برنامه هاتون یه جوری بشه، یه جلسه منظمی باشه آقا، بشیم چطکن با هم دیگر حرف بزنیم، اگر نه محض رضای خدا میشه از تعطیل کنیم بریم دنبال کارمون و شما هم برید برای منزلتون، برای شما چرا وقتون رو بگیریم آقا، یه جوری بشه حرف بیاده بشه، چایی رو میشه خورد، حرف رو میشه زد، نماز رو جای دیگر هم میشه خون، اینجا یه ساعتی با هم دیگر برای من ساعت بذاری، سر ساعتم عذر من رو بخواید بگید و وقت تمامه، اما این یک ساعت رو بذاری جلسه درسی باشه، یه طوری باشه که خیر ببینی انشاءالله. منم دارم صلوات میگم جانم، من به غیر از صلوات حرفی نمیزنم جان، خداوند تو رحمت بفرمایید. البته همینطور منم دارم صلوات میگم جان، من که باطل نمیگم جان، که حرف گوش کن. جناب خاتم انبیا فرمودن در شب معراج روایت دیدم که قطاری، حالا دارم صورت روایت رو نقل میکنی، روایت ظاهرش اینه، دیدم قطاری از اشتران، چطور اشتران، قطاری همه بار سنگین، عرب لغت عرب، حیوانی را، شتری را، مرکبی را روی دوشش بار سنگینی بگذارید که این شتر داره راه میره، با زحمت راه بره، عرب اسم این بار سنگین را میگذارد وقر. وقر، حالا اجازه میفرمایید که این لغت رو بعد یک کمی حدیث که رسیدیم خودشو نشون میده. وقت یه وقتی روی شتر بار سبک میگذاری شتر خیلی راحت راه میره، مرکب از چارپاچه بار سبک راحت راه میره، این را عرب نمیفرماید وقت. اما یه وقتی نخیل بار سنگین که این شتر بیچاره داره راه میره، این بار خیلی براش سنگینه، این را عرب میفرماید وقت. ریشه لغت را وقر، وقر اصخوا هستم جسارت میشه محضر انورتون، واو و غاف و ره، وقر، وقر با غین نه با غاف، وقر. آقا جان امیرالمؤمنین فرمود که من اگر بخواهم با بسم الله الرحمن الرحیم را برای شما تفسیر کنم، لأوغرتو سبعین و ای را، لأوغرتو، اوغرتو یعنی من باید روی شتر، روی شتر، روی هفتاد شتر بار سنگین بگذارم، اینقدر حرف داره. ها ها، این یک حدیث. حدیث دیگر، خاتم انبیا می فرماید که دیدم در شب معراج اشتران، اینا دیگه صور مثالیه، صور مادی نیست. حالا چرا شطور دیده؟ اجازه بفرمایید در وجه مناسبت بین صور مثالیهی که قوه خیال در عالم خواب در حالت تمثلات در مثل معراج خاتم انبیا اینها رو تمثل میدهد، مناسبتش با صور موجودات عالم ماده و طبیعت چیه؟ این بحث علمی میخواد خیلی سنگین. فرمود دیدم اشترانی از بار سنگین روی دوش دارم میرن، بار وقر، وقر به اون معنا که الان عرض کردم، دارم میرن. اولش رو نگاه کردم دیدم هیچ اول ندارم، این قطار شتر ببینم سر این شتر به کجا بند میشه که داره میره، دیدم هیچ اول نداره. انتهای این شتر را، این قطار را نگاه کردم دیدم هیچ، بی انتها، اول بی اول، آخر بی آخر، دیدم اینها همه بارن دارن میرون. صورت مثالیه معراجیه اینها دیگه انشالله خداوند توفیق عطا بفرماید و یه چند سباهی تن به کار انسان بده، روی حساب پیش بره، عجله نکنه، اینها میبینی در حالات انسان پیاده میشه. اینا رو تا آدم نچشه، تا خودش خوابش رو نبینه، تا بیداریش رو نچشه، حرف زدن حلوا حلوا کردنه. اینا اون طوری که این روایات اهل بیت باید آدم بشینه همچی آدم مزه کنه، ای به 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 عجب، روایت این بود معناش نمیدونستم. الان فعلا یه تصوری میکنی از این روایت، یک معنایی رو در ذهن در نظر میگیری. این شترهایی که الان در بیابانن، اینها رو الان تصورن تصور میکنیم، بارشون رو تصور میکنیم. این الان تصور ذهنیه، مفهومیه، این لفظیه. اون خودش رو چشیدن، اون حال رو پیدا کردن، اون معراج برای آدم که پیش بیاد، من و شما هم انشالله یه شبی یه خلوتی برای ما از این حرفا پیش بیاد، اون یه مزه دیگری داره. خب باز اسرار این روایات چی؟ معراجیه که جناب خاتم انبیا با جبرائیل به معراج می رود. جبرائیل یعنی چه؟ حرف داری. گفت از محضر جبرائیل سوال کردم، گفتم آقا جان جبرائیل این چیه؟ این اشتران اینها دارن می روند، این بار سنگین روی دوششون، اینا چی بار کردن دارن می رن؟ اونم شترهایی که نه اولشون معلومه نه آخرشون، اینا کی هن؟ این صورت مثالیش بود. نه، جناب جبرائیل امین در تأویل این تمثل خاتم انبیا بهشون فرمود اینها علم علی ابن ابی طالب رو دارن حمل میکنن. علم یعنی چه؟ علم به شتر چه ربطی داره؟ علم به بار چه ربطی داره؟ اینا چجوری با تفسیر کنیم؟ چجوری میخوای به سر این حدیث برسیم؟ جبرائیل چرا این صورت منا، این صورت تمثلی معراجیه را چرا به علم معنا کرده؟ چیه این؟ چی باشه؟ بالاتر از عالم مثال، از علم انسان کامل چه خبر باشه که ما خیلی دیگه به زحمت دارن این اندازه به زبون در میارن بر ما حرف بزنن. چه کار کنن آقا؟ الان جنابالی در منزلت باشی، کودک خردسال مکتب نرفته، مدرسه رفته، بعد از شما سوال کنه آقا شما میگید جبرائیل از خدا نازل شده است، یعنی چه؟ چی جوری نازل شده؟ شما موقع چی بهش جواب بدی؟ آقا چی کار میخوای بکنی؟ آقا جان در جواب این کودک چه میکنی؟ اون حقیقت رو چجور میخوای پیاده کنی؟ آخه این هنوز درس نخونده، این هنوز حرفی نفهمیده، این هنوز معانی نمیدونه، این هنوز الفاظ حلیش نمیشه، این مثلا یک دفعه به ذهنش آمده بابا بله. شما اینقدر خدا خدا میکنین، این خدا کجاست؟ چی میخوای بهش جواب بدی؟ بعضی از عزیزان میان میگن آقا بچهای ما یه همچین سوالی از ما میکنه چه کنی؟ گفتم خیلی مشکل آدم چه کنه؟ پس برو ببین آقربان دهن منطق وحی نبوت و امام بشویم که با ما بچه ها چجوری تونستن اینقدر حرف بزنن راه بیاین. ببین برای سوال بچه چه گرفتاری؟ ببین میخوای جواب این کودک خردسال تو به چی گرفتار شدی؟ چیکار کنی؟ چجوری بگی؟ بگی خدا اونجا بالای آسمونه گرفتار بشی، بگی اینجا تو زمینه گرفتار میشی، برای اینکه ایشون ذهنش نمیکشه. نه حالا چی بگی؟ خدا همه جاییه، میگه حتما دستش خیلی بزرگ، اینجوری همه جا دستش میرسه، اینجوریه. چیکار کنی بالاخره؟ و اینها رو که به من میگم، میگم آقا جان از همینجا بشناس معصومت را، که اون حقایق ماوراء طبیعت را چیجور با من بچه بیچاره چیجوری تونستن حرف بزنن که الان روایات رو میخونیم میگیم به 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 ما روایات خوندیم فهمیدیم، بعد به من بچه بگی آقا این همه روایت میخونید راستی راستی اون حقیقتش سرش رو یافتی؟ یا آقا به مطابق فراخور این بچگی ما داری اینجوری حرف میزنه، چه کار بکنن؟ چجوری حرف بزنن؟ ما که بالا نرفتیم، ما که یه چهار روزی مراقبت نکردیم ببینیم شب ما چه خبره، ما که زبانمون رو نپاییدیم که شب یه گوشه این نشستیم خلوتی کردیم یه سیری پیش بیادیه. اونی که آقا جان در رساله انسان در عرف عرفان فرمود اونجا نشسته بودیم چه آخه اینا که پیش نیومده یکم بچشیم ببینیم چه خبره؟ نه آدم مگه با شنیدن چقدر میتونه آقا حس باورش بشه؟ آقای دانشجوی عزیز، جوان محصل، برادر جان، فهمیدن روایات اهل بیت، اینجور حرف زدنهای ما همین میمونه که بنده کودکی هستم از امام معصوم سوال کنم آقا معراج یعنی چه؟ خاتم انبیا اون که چشیده است رو که نمیتونه اون واقع رو برای من بیان کنه دیگه، ای چجور تنزل پایین بیاد بیاد به فراخور حرف بچگی ما، ذهن ما، بگه یه قطاری از اشتران دیدم. بعد من تا میشنوم میگم ها اینجا این قطارهایی که روی ریل راه میدن حتما یه قطار اینجوری، منتها این آهنی او قطار حیوانی بود. چه کار بکنم با ما؟ آقا چه گرفتارشون کردیم؟ بالا نمیریم، حرف نمیشنویم، حرف گوش نمیدیم، بالا نمیریم، اینقدر تنزل میکنن. ولذا بزرگترین، آقا بزرگترین دلیل بر عصمت انبیا، بر علم انبیا، اینو مشکافی میکنه، قوقا میشه، به دستی عوام مردمم بدی، میگه به به منم فهمیدم اینجوری حرف میزنم، اینطوری حرف میزنم. این بزرگترین دلیل بر آقایی عظمتشونه، وگرنه کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ یه وقتی یه مقاله ای را باریکلا این آدم های خوش انصاف تحصیل کرده چقدر آدم ها لذت میدن. یک آقاییست که در فرانسه کرسی استاد دانشگاهی علم پزشکی رو داره، خیلی رده بالا، یه مقاله ای را به زبان فرانسه نوشته. عزیزان این مقاله رو برگردان به فارسی کردم، من دیدم ایشون در اون مقالهش نوشته که آقا ما این همه اطباء هستیم، این همه تحقیقات دقیق کردیم، این همه راجع به علم ژنتیک، راجع به نطفه، این همه تحقیقات کردیم، حرف از اسپرم زدیم، حرف از ژن زدیم، چه بعد خودش اقرار کرده، گفت آقا این سیر تطور این نطفه به بالا را هیچ کس از ماها نتوانستیم به اون عظمت منطق وحی قرآن بیان کنیم. گفت از نطفه، علقه، مزقه، عظام، بعد تمجید میکرد، تعریف میکرد، میگفت این میگن حرف زدن. ما خیلی حرف زدیم، الان تا به مردم میگی آقا انسان از نطفه خلق شده، اینی که بنده خدا اصلا مدرسه نرفته اینم میگه بابا من فهمیدم. اون آقایی که علم ژنتیک میخونه، علم چه اونم بگی بابا منم فهمیدم. اصلا آقا منطق وحی یک مکتبیه، بیاد الان یه عوام، یه درس نخونده، یه پیر مرد، یه پیر زن بگه آقا خدای تبارک و تعالی من یه کتابی میخواهم که این کتاب رو بخونم، کتاب تو، میگه قرآن. آقای دانشگاهی بیا آقا یه کتابی به من معرفی بفرما که من این کتاب رو بخونم و کتاب انسانسازی باشه، من محصلم، دانشجوام، طلبم، تحصیل کردم، استاد دانشگاهم، پزشکم، طبیبم، مهندسم، بازم بهش میگه قرآن. علامه طباطبایی ها، علامه هندی های به این عظمت، اینها هم بیاین در پیشگاه خداوند، خدایا ما یک کتاب میخوایم خودمونو بسازیم، همین قرآن. آقا جان خاتم انبیای بی مثال نظام هستی که فرمودن آقا پیغمبر اکرم آقا همین راه جسمانی نمی رفتن تو آفتاب، جسم مبارکشون سایه نداشت. ولذا یکی از القاب آقا را گذاشتن عدیم الزد، پیغمبر اکرم را تمام مردم می دیدن. این حرفی است در تاریخ مطرحه، آقا عدیم الزد. عدیم از ماده عدمه یعنی نیستی، آقا سایه نداره، آقا بی سایه میشه. از پیغمبر اکرم راه میرفتن تو آفتاب بی سایه بودن، آخه آفتاب که شبان روز، صبح تا غروب که بالای سر آدم نیست که آقا عمود بتابه، که مثلا در خط استوا اگه آفتاب بیاد بالای سر یک لحظه، یک چند دقیقه، چه عمود که بشه سایه چیز میشه، معدوم میشه، اما صبح تا غروب که سایه معدوم نمیشه که. بعد انسان که وایستاده یک شاخص عمودیه، این شاخص عمودی صبح که آفتاب میخوره به این شاخص، اون ور سایه داره. موقع ظهرم اگر از افاق در تحت دائره نصف النهار و چه اینها، دائره معدل النهار و چه اینا باشه تا 23 درجه نرسیده، گهگاهی سایهش معدوم میشه، اما پیغمبر اکرم از صبح تا به غروب در آفتاب وای میستادن سایه نداشتن. آقا رو فرمودن عدیم الظل، پیغمبر را. اگر این عدیم الظل و عدیم المثال نظام هستی هم به خدای تبارک و تعالی عرض کرده خدایا من یک کتابی میخواهم که من هم بالا بروم به کمال برسم. فرمودن قرآن. این چه جور کتابیه؟ این چرا اینجوریه؟ عوامم میخونه، دستم میکشه، سواد نداره بخونه، دست میکشه، به صورت میماله، مستش میکنه، اگه میتونه بخونه با این چشم میبینه، مست میکنه، با صورت مست میکنه، با زبان که میخونه این زبان مست میکنه، صدایش رو از دیگری میشنود، گوش هم مست میکنه، دست هم میتونه مست کنه. این دیگه چه کتابیه؟ حالا برو بالاتر، قوه خیال تمثلش بده، مستش میکنه. برو بالاتر، ذهن معنای او رو بفهمد، مستش میکنه. برو بالاتر، عقل قرآن رو میگیرد، مستش میکنه. برو بالاتر، تمام شدنی نیست. این چه کتابیه؟ آقا جان، ما این هم الان کتاب فلسفی نوشتیم، عرفانی نوشتیم، فقهی نوشتیم، رساله نوشتیم، ریاضیات، طب، نجوم. کدوم مردم بی سواد اومدن کتاب‌های ریاضی رو بگیرن بگن نگاه کنیم که مست بکنیم چشم ما نورانی بشه؟ کی؟ مردم حوصله‌شو ندارن. کجا؟ این همه کتاب‌های فلسفی ما الان نوشته شده، نه؟ کجا مردم بیان هر روز صبح بگی آقا من که سواد ندارم این کتاب فلسفی رو بخونم، پس هر روز صبح اینو باز میکنم روی صورتم میگیرم که ثواب ببرم؟ نه خیر، نه آقا جان، نمیشه. اما این کتاب چرا اینجوری شده؟ روایات اهل بیت چرا اینجوری شده؟ اینطوریه، اینجوره. حالا اونجا روایت چی باشه که صورت تمثلیش میشود شترهای قطار بیکران؟ از جبرائیل امین میپرسد جبرائیلا این چیه؟ این شترها دارن چی رو حمل میکنن؟ این همه بار روی دوششون ریخته دارن میرن. جواب میشود علم علی رو دارن حمل میکنن. ای خدا، علم به روی شتر بره یعنی چه؟ علم بار بشه یعنی اینا یعنی چه؟ خدایا کی باید این روایات رو ما بفهمیم؟ کی باید به اسرار این روایات راه پیدا کنیم؟ تا کی این روایات رو از دهن عصمت بشنویم و از کنار این روایات همینجور به سادگی عبور کنیم؟ بعد یک کسی از ما سوال کنه آقا علم صور علمیه است، علم معقولاته، علم مال عالم عقله، این به شطور، به بار کردن، به قطار، اینا چه ربطی داره؟ رابطه بین علم به اینها یعنی چه؟ آیا علم تنزل پیدا بکنه صورت مثالیش این میشه؟ صورت مثالیش چرا اینجوری در آمده در معراج برای پیغمبر اکرم؟ در نشأه طبیعت چی میشه؟ بعد میبینی جناب عالی میروی کتاب تعبیر خواب باز میکنی. تعبیر خواب، آقا بله، دیشب من خواب دیدم دارم تو دریای آب دارم شنا میکنم، داشتم آب میخوردم. چه؟ آقای معبر از شما میپرسه آقا بله شغلتون چیه؟ من بازاری هستم، کسبه هستم. میگه آقا این خواب میگه مالت زیاد میشه. سبحان الله، همین خواب را، همین آبتنی را، همین آب خوردن را یکی دیگر همین خواب رو میبینه. ایشون میره پیش آقای معبر، آقای معبر دیشب یه همچی خوابی رو دیدم. شغل شما چی آقا؟ محصل هستم، دارم درس میخونم. آقا بر علمتون افسوده میشه. اه یعنی چه؟ آقای معبر هر دوتای ما هم یه خواب رو دیدیم، مال ایشون مال افسوده میشه، مال شما علم افسوده میشه. وجهش چیه؟ مناسبتش چیه؟ روایت آقا امیرالمؤمنین فرمود دو گروه از مردمان منهومان لا یشبعان، دو گروه هستن که هرچه میخورن سیر نمیشن بیچارها. منهوم المال و منهوم العلم، یکی تشنه های علمن، هرچی بهشون علم میدی باز دهن باز میکنه آقا بیشتر نداری. یه سری هستن هرچی بهشون مال میدی باز هم سرصدا میکنن آقا مثل این که هنوز پیش بانگی های ما هنوز کمه، یکی دیگر میگن بیشتر داره، بیشتر مال نداری. منتها فرق بین این دو تشنه اینه که اون تشنه سنگ و چوب جمع میکنه مال ذاتش نیست، این تشنه علم جمع میکند مال ذاتشه، اتحاد عاقل و معقول میشه، اتحاد عالم و معلوم میشه، اما اونجا اتحاد مال و مالک نمیشه، اونجا ملکیت اعتباریه، یه تشنگی کاذبیه اما اینجا تشنگی حقیقیه. هر دوتا یه چیز خواب میبینن، یک صورت برای دوتا شخص دوتا معنای متضاد پیدا میشه. اینها زیر سر کیه؟
اینها همه زیر سر این است که باید خودت دنبال کنی ببینی چه کاره ای، ببینی چی در انبان داری، چه میخواهی. آقا جان اگر از خداوند علم بخواهی، خداوند میفرماید باشه به فرشته هایم دستور میدهم، باشه روزی شما رو زیاد کنم. حضرت میفایید روزیشو زیاد کن. ایشون خیلی به دامن امام رضا افتاده، عجیب آقا رو خسته کرده، بسیار خوب مالشو زیاد کنید. خیلی اینجا دیگران رو میفرسته، اما اونهایی که به حقیقت از خداوند علم میخواهند در قرآن خودش رسمن فرمود و علمه، علمه مفرده، ضمیرش هم ضمیر مفرده، این ضمیر مفرد مفرد میخواد دیگه جمع نمیشه. و علمه آدم الاسماء کلها، وقتی پای علم به میون آمده خداوند دیگه نمیگه فرشته ها رو میفرستم تعلیمتون بدن، نه خیر، خودم در خدمت شما هستم، من معلم. فرمودن معلم حقیقی خداست، من خودم به شما تعلیم میدهم. و علم، فقط آدم میخواهم، هر کسی آدم است تعلیم آدم فقط با خداست، هیچ کس دیگر آدم رو تعلیم نمیده، آدم آدم رو فقط خدا تعلیم میدهد. و علم آدم الاسماء کلها، این علمه کی؟ علمه ضمیرش به کی برگرده؟ کی علمه؟ خدا تعلیم میدهد آدم را. چی تعلیم میدهد؟ الاسماء را، الاسماء را. قدر خود بشناس و مشمر سرسری، خودت را بیهوده ضایع نفرما. خیلی آقا باشید، خیلی خودتون را ارزو نفروشی، مبادا که جانتون را و دلتون را فقط به سنگ و گل بفروشید، مبادا انسان غافل بشه. خداوند شما رو معید بفرماید. خب از اون چرا که باید برز میرسوندیم انشالله باز تقدیم می‌داریم. اجازه بفرمایید چند کلمه‌ای برای عزیزان مقتل بخوانیم. خداوند شما رو معید بفرمایید ان شاء الله. آقا جان یه لطفی بفرمایید. سروران من، عزیزان من، عزیزانی که طاقت ندارن تا آخر تو جلسه بنشینن، یه جوری مثلا بشینن، اصلا نشست و برخاست جلسات اینها رو آقا جان یه جوری برنامه ریزی کنید جان. بگذارید مساجد و تکایای ما محل درس ما باشه. آقا جان خوردن رو میشه تو منزل کرد، چای رو میشه تو منزل بخوری، خواب رو میشه تو منزل بخوابی، قرآن رو میشه تو منزل بخونی. آقا برنامه مساجد ما، تکایای ما یه طوری باشه که آقا جان یک ساعت یه گوینده، حالا حرف اینجا نیست، هر روحانی برای شما منبر رفته، هر کس برنامه باشه. آقا آقای ما در آمل همین برنامه رو داشتن، میفرمود آقا من در این مسجد سبز میدان آمل از ساعت فلان تا ساعت فلان یک ساعت، یک ساعت نیم چه کلاس دارم، سر ساعت تشریف هر کسی دوست داره بیاد، هر کسی هم نمیتونه خسته میشه خب مشکل نداره آقا جان، تشریف نمیاره کار نداره آقا جان. وسط جلسه بلند شدم اینها آقا جان و اینها خوب نی، بعد قربانشون بشین و بار آوردم مردم را، با شما خیلی خوبید
اگر شما در تحت تعلیم و مثلا بندم جزو شما، ما در تحت تعلیم و کلاس و برنامه و چه این روحانیون عزیز شما، این امام بسرهای شما، یک ساعت نیم ساعت خسته میشید، یک ساعت زیاده، بگو آقا جان نیم ساعت مثلا 20 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت و نیم، هر چه شده بگو آقا جان سر ساعت جلسه رو شروع کن، سر ساعت تموم کن. خوب؟ ولی این یک ساعت، این نیم ساعت یک پارچه گوش باشیم، گوش ما گوش، چشم ما هم گوش، تمام اعضا و جواره گوش باشه. این دیگه این نیم ساعت رو یه جای دیگر نرید، وگرنه عمرتون هدر میده. آقا بخواید اینی که میبینید الان این همه روحانیون ما دارن زحمت میکشن، این همه دارن کلاس میگذارن، منبرها، جلسات، بعد میبینیم مردم اجتماع ما عموم آخر چیزی درست در منبر نیامدن. الان شما محصلتون میفرستید مدرسه، بعد از 5 سال مدرکش از پایان ابتدایی، چند تا کتاب خونده، چند دوره ریاضی خونده، چند تا علوم تجربی خونده، چند تا فارسی خونده، ادبیات خونده، دستش نویسا شده، خوانا شده. این چرا؟ این برای این که روی حساب هر روز رفته نشسته 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 زانو زده، بعد از 5 سال این ثمرهشه. وگرنه 500 سال بخواهید بیایید و بروید و بشینید و چایی بخورید، آخر دستتون نویسا نمیشه. اینه برای اینکه این همه روحانی الان در کشور ما همینجور شبان روز تفریا دارن منبر میرن، آخر ما نمیدونیم در این اجتماع 70 میلیونی 30 میلیونی 40 میلیونی ایران ما چند تا آقایان پای منبر درس خونده داریم، کتاب خونده داریم، یه عبارتی دستشون بدیم خوب بخونن. خب آقا جان نمیشه که من 50 سال زیر منبر باشم، الان یه کتاب تاریخی هم بدیم من میخوام بخونم بلد نباشم که. پس 50 سال چه میگونی آقا؟ یه روایت رو به من بدم بگو بخون، من این روایت بلد نباشم بخونم، آخه چرا؟ اما این آقای محسن، این کودک 5 ساله 7 ساله میره مدرسه، 12 سال از مدرسه میبینی قلم بهش میدی، میبینی چقدر ریاضی مینویسه، چقدر معادلات حل میکنه، چقدر کسر داره، جمع داره، ضرب داره، چیه؟ طبق برنامه است. از بس که مساجد و تکایا برنامه نداره، آخرش معلوم نیست که ما الان به یک کسی که 50 سال زیر منبره بخوایم بهش درجه علمی بدیم، چی بدیم بهش؟ بگیم آقا تو ابتدایی هستی، تو متوسطه ای، تو عالیه ای، تو دانشگاهی هستی، تو مهندس، آقا چی بهش بدیم؟ این روحانی که 10 سال 20 سال منبر میره، این مستمعین منبرش رو جمع کنیم در طی این 10 سال 20 سال، بگیم آقای روحانی برای این مستمعین از درجه علمی بگذار، ببینیم مستمعین در چه درجات علمی هست. روحانی تفلی گرفتاره، نمیدونه چیکار کنه. یه جوری آقا یه برنامه بریزید، دین دین عقل، دین دین برهانه، دین دین علمه، دین دین حقیقته، یه جوری باشه آقا مساجد ما، تکایای ما، جلسات ما نباشه یه طوری که فقط بشینیم و همی اندازه پاشیم و بعد مثلا جسارت میشه به محضر انور آقایان سروران عزیزان من، بعد مثلا یه چایی خوردیم، حالا یه تسبیح زدیم، یه دوتا ذکری گفتیم، یه 5 تا صلوات فرستادیم، بعد در آخر بگیم آقا نمیگم اینا صلوات، اینا ثواب داره، بله درسته، اما بالاخره یه درجاتی هم پیدا بکنیم. نه خداوند شما رو محفوظ بفرماید. الان این کتاب هایی که از حضرت استاد ما میبینید حدود 10-20 جلد این کتاب ها را آقا با همین مردمی مثل شما در آمل نوشتن، به همیشون مثل شما عزیزان، کارگر، کسبه، کشاورز، مهندس، مدیر، معلم، بازاری، بقال، بزاز، همین آقایون میومدن پیش آقا، ایشون براشون ساعت به ساعت سر جلسه. خدا شاهد پیرمردی به من میگفت آقا، پیرمرد کیه؟ پیرمردی که عرابه چی بود، عرابه تفلی، از اون ور کارخانه شهر میرفت کارخانه شالیکوبی، بالای عرابش پر برنج میکرد میزد، میامد دم مسجد وای میستاد، سر ساعت 4 مثلا میدونست کلاس آقا شروع میشه، میامد 4 اونجا اون اسبش را، عرابش را اونجا وای میستاد، بعد سر اسبش را اون توبره جوش گندمش اینا میزد، اون همونجا وایستاده، کیف سرش یه جای بسته، میامد سر ساعت تا آخر کلاسشون مینشست، میگفت آقا من نشستن رو پیش این آقا یاد گرفتم. خودش از خودش تعبیری میکرد، میگفت آقا من رو قبل از این که به کلاس آقا بروم، اگر من رو میدیدی، حالا یکی از حیوانات رو نام میبرد، میگفت من مثل اون بودم. اما اینجا ایشون به من نشستن یاد داده، و با این که ما وقتی می نشستیم پایمونم درد می آمد، چقدر لذت می بردیم. کیه؟ کارگر عرابچی که باید از این کارخونه بار مردم روی دوش بار کنه ببره کارخونه دیگر خالی کنه، نه عرابه مال خودشه نه اسب مال خودشه، فقط یه حمالیست که داره بار هم می کنه یه حقوق می گیره. میشه آقا؟ میشه. حتما نیاز نیست هم بریم دانشگاه درس بخونیم جان، که حتما نیاز نیست همه بیاید مثل ما لباس بپوشید برید حوزه درس بخونید. نه خیر، مساجد شما حوزه شما بشه، روحانیون شما استاد شما باشن، تن به کارشون بدید، بگذارید برای شما حرف بزنن، بنویسید، بنشینید، خوب کار کنید. حالا یک ساعتتون گذشت، میخواید هر کار دیگر بفرمایید، بفرمایید جان. بذارید علوم اهل بیت برای شما باز بشه، شرح بشه، امام بشناسید، امام رضا بشناسید علیه السلام. الان شمای جنابالی مشهد، مشهدی باید برای بندهی که دارم از راه دور میام، باید یک معلم باشی، معلم که در مکتب امام رضا درس خوندی، ده ها حدیث بلدی شرح کنی. من وقتی آمدم مشهد اینجا بگردم بگم آقایون مشهدی ها، شما آقای مغازه‌دار، آقای بقال، آقای بزاز، آقای چه، میتونی یه حدیث امام رضا رو برای من شرح بفرمایی که من در این چند روز یه حدیثی از آقا جان بفهمم، ببینم آقا چی میفرمادن، دستورشون چیه، فرمایشون چیه، من یه چیزی بفهمم برگردم. بود اینها رو داشتن جان. جناب عاشق عبدالنبی نوری در تهران، مغازدارهای سرچشمه تهران اونچنان به درسش بودن، صبح تا غروب تو مغازه بودن، غروب که نماز می شد همه از دم مغازه ها رو می بستن، می رفتن پیش آقا نماز رو می خوندن، بعد از نماز آقا براشون فرمایش می فرمود یک ساعت، می رفتن منزل. فردای صبح که می آمدن سر کار، نیم ساعت قبل از شروع به معامله قرآن می خوندن. بعد تمام مردم هم می دونستن که هر کسی اینجا می خواد بخره سر ساعت 7 شروع می شه، 6 و نیم باز می شد، اما نیم ساعت قرآن می خوندن. بعد از قرآن خوندنشون شروع به معامله میکردن، بعد هر کسی مشتری داشت مشتریشو رد میکرد. وقتی مشتری که رفته، این مغازه‌دارا دوتا ستا با هم دیگر مینشستن در مغازهشون مباحثه درس دیشبشون میکردن. یک دفعه برای اون مغازه یه مشتری آمده، این آقا پا میشد میرفت اون مشتری رد میکرد، دوباره میومد سر کلاس جلسه درس و بس. علامه شعرانی میفرمود ما وقتی از بازار سرچشمه تهران میگذشتیم حریم میگرفتیم، میخواستیم حرف بزنیم باید حرفامونو میپاییدیم از بس که این بازاریا درس خونده بودن. آقا جان چرا نمیشه؟ خداوند شما رحمت بفرمایید انشاءالله. خب اجازه امی مختل جناب هور آمده براتون میخونم. بسیار خوب، چون هور ابن یزید مردم را دید، مصمم بر قتل امام علیه السلام شدند. و فریاد اون حضرت بشنید که می فرمود امام المغیسن یغیسنا لوجه الله، امام زاب یزب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله. هر 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 گوش داره حرف امام را می شنود، به جانش فرو رفته، دید آقا جان می فرماید آیا فریاد رسی هست که در راه خدا به فریاد ما برسد؟ آیا مدافعی هست که شر این مردم را
از حرم پیغمبر بگردانند. پرچون این بدید با عمر سعد گفت ای عمر، راستی با این مرد کارزار خواهی کرد؟ گفت والله جنگی کنم که افتادن سرها و بریدن دستها در آن آسان‌ترین کارها باشد. پر گفت این پیشنهاد که کرد، یعنی بگذارید بازگردد، قبول نمی کنی؟ عمر گفت اگر کار به دست من بود می پذیرفتم، ولیکن امیر تو راضی نشد. پس هر بیامد و دور از مردم به کناری ایستاد و یک تن از عشیرت او با وی بود. با قره ابن قیس گفت امروز اسب خیش را آب دادی؟ قره گفت والله به خاطرم گذشت و اندیشه کردم که میخواهد از جنگ کنار جوید و در کارزار حاضر نگردد و دوست ندارد من ببینم. گفتم آب ندادم، اکنون میروم و اون را آب میدهم. پس از اون جایی که بود دورتر شد جناب حر و قسم به خدا که اگر مرا بر کار خود آگاه کرده بود، من هم با او رفته بودم به امام میپیوستم. پس اندک اندک با حسین نزدیک شد. مهاجر ابن اوس گفت چه اندیشه داری؟ میخواهی بر وی حمله کنی؟ هر جواب نداد، اندام او را لرزه گرفته بود. مهاجر با او گفت در کار تو سخت حیرانم، به خدا سوگند که از تو چنین موقفی ندیدم و اگر مرا از دلیل ترین عهد کوفه پرسیدن از تو در نمی گذشتم. پر گفت والله خود را میان دوزخ و بهشت مخیر می بینم و بر بهشت چیزی نمی گذینم، هرچند مرا پاره کاره کنند و بسوزانم. اونگاه اسب خود برانگیخت و آهنگ خدمت حسین کرد، دست بر سر نهاد و می گفت اللهم الیک انبت فتب علی، فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیه، بار خدایا سوی تو بازگشتم، توبه من بپذیر که من حول و رب تو دل دوستان و فرزندان رسول تو افگندم. پس به حسین بپیوست و با او گفت فدای تو شوم یا ابن رسول الله، منم که راه بازگشتن بر تو بستم و همراه تو شدم و در این جای بر تو تن گرفتم. نمی پنداشتم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرم و کار رو بدین جا کشونم. به خدا زوگر اگر می دونستم چنین می شود که اکنون می بینم، هرگز راه بر تو نمی گرفتم. اینک پشیمانم و به خدا از کار خیش توبه می کنم. آیا تو برای من توبه می بینی یا نه؟ حسین فرمود آری، خدا توبه تو رو بپذیرد، فرود آ. گفت اگر سوار باشم برای تو بهترم از پیاده و بر این از ساعتی پیکار کنم و آخر کار من به نزول گشه. گفت چون من نخست به جنگ تو آمدم، خواهم پیش از همه نزد تو کشته شوم، شاید دست در دست جد تو زنم روز قیامت. لا اله الا الله. لا اله الا الله جل جلاله. خدایا به حق پیغمبر و آلش به همگان توفیق عطا فرما. از بانیان خیر این جلسه سلسله سادات عزیز رضوی به حق خود حضرتش به احسن وجه قبول فرما. به حق پیغمبر و آلش یک دلی یک رنگی را در اجتماع ما بیشتر فرما. بر درجات امام و شهدای گرانقدر بیفزا. بر درجات همه عزیزان حاضر در محضر بیفزا. در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان مبارک حضرت امام سامن الحجج کوتاه مفرما. مقام عزیز رهبر را در پناه حضرت بقیت الله حفظ فرما. شر دشمنان دین را به خودشون بازگردان. همه مرزای ما شفا عنایت فرما. اموات و گذشتگان، اموات و گذشتگان صاحبان به خیر این بنا و این جلسه غریق رحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.